أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين هذا كله فيما إذا كان موضوع الحكم في الجزاء قابلا للتعدد وأما ما لا يكون قابلا لذلك فلا بد فلان وفقا ببینید سخن در باب مفهوم شرط بود. در جایی که جمله شرطیه متعدد باشد از حیث شرط و واحد باشد از حیث جزا، تعدد شرط در کنار وحدت جزا. خب ما در مباحث قبلی بحث رو بردیم و مسئله تداخل در مسئله تداخل گفتیم که اگر شرط متعدد بود و جزا واحد قائل به تداخل مسببات نیستیم، بلکه باید در این حالت به تعداد دفعات تحقق شرط جزا هم متعدد فرض بشه. جزا رو باید برد روی افراد. خب ایشون می‌فرماید این انکار تداخل مسببات یعنی تداخل جزاها در اونجا است که موضوع حکم در جزا یعنی متعلق حکم در جزا قابل چی باشه؟ تعدد باشه. قابلاً للتعدد. مثل چی رفقا؟ مثل همین وضوع. وضوع قابل تعدده. موضوع حکم همون متعلق یا به تعبیری فعلی است که حکم بهش تعلق دارد. این وضوع قابل تعدده، میشه دو بار، سه بار، ده بار، صد بار وضوع گرفت. خب اما یه وقتا هست رفقا جزا قابل تعدد نیست. قابل تعدد نیست از حیث موضوع حکم. این که میگیم قابل تعدد نیست یعنی چی؟ از حیث موضوع حکم، از حیث متعلق حکم. مثل چی رفقا؟ مثلا بگی که اذا ارتد فقتله، یا این که بگی اذا صب نبی فقتل. خب صب نبی شرط وجوب قتل، ارتداد هم شرط وجوب قتل، لزومن مقارن هم نیستن. ممکن کسی صب نبی بکنه و مرتد نباشه. یه مثال دیگه هم میشه زد، اذا حارب الله محاربه کنه تقتل کن. وقتی یه نفر یه بابایی پیدا بشه، خب این بابا هم مرتد شده باشه و هم شاهر به سیف بشه، شمشیر بیرون بکشه بشه مصداق محارب برای ترساندن مردمان، متعلق جزا چی اینجا؟ بگید قتل. میشه این طرف رو دوبار کشت، یک بار بابت ارتداد، یک بار بابت سب نبی، یک بار بابت ارتداد، یک بار بابت مثلا محاربه. میشه یا نمیشه؟ ببینید پاسخ در اینجا این است که خب نه، قتل چون قابل تعدد نیست فرض نمیشود دوبار کشت، اصلا جایی برای بحث از تداخل مسببات نیست. چرا؟ ببینید وقتی میشه بحث از تداخل مسببات کرد که مجال تکرار مسبب باشه، مجال این باشد که مسبب یعنی جزا متکرر محقق شه، متعدد محقق شد، ما وقتی در اینجا اصلا همچین مجالی نیست، به جهت خاصیتی که در متعلقش هست امکان تعدد ندارد، مثلا بگیم بر تو دو بار وجوب قتل زید واجب است، نمیشه دیگه. اینجا دیگه اصلا مجالی برای بحث از تداخل و عدم تداخل نیست. اینجا باید شما حکم به تداخل مسببات بکنید. به چه معنا؟ یعنی اینجا مسبب اون وجوب قتل که در وقت ارتداد روی شخص میره با وجوب قتلی که در وقت محاربه یا سب نبی روی شخص میره تداخل میکنند. یک بار بیشتر قتل این فرد واجب نیست. اینجا رفقا اتفاقی که میفته تداخل اسباب، سبحان الله، تداخل چی؟ اسباب. اسباب یعنی چی؟ یعنی شرطها. مسبب یعنی چی؟ جزا. تداخل اسباب میدونی یعنی چی؟ یعنی این که رفقا اون دو سببی که به وجود آمدند، اون دو سببی که به وجود آمدند، یکی مثلا چی بود؟ ارتداد. دیگری چی بود؟ محاربه. اون دو سببی که به وجود آمدند اگر با هم به وجود بیاند یک سبب محسوب میشند. اگر با هم به وجود بیان یک سبب محسوب میشند و اگر یکی از اینها قبل از دیگری محقق بشه، اونی که مقدمه فقط سببیت خواهد داشت، اونی که مقدمه فقط میشه سبب. واضحه؟ علت چیه؟ چرا تداخل اسباب رخ میده؟ ببینید، گفتیم تداخل مسبب که لابد منه، چون اساساً مسبب قابلیت عدم تداخل، یعنی تکرار را ندارد. باید حتما بگیم مسبب یکی بیشتر نیست. اما نکته اینه که وقتی مسبب یکی شد، باید سبب هم بفرمایید یکی باشه، به جهت اون لزوم سنخیت بین علت و معلول، بین سبب و مسبب. مسبب یگانه سبب یگانه میخواد. تا اینجا آمدی؟ حالا یه تبصره میخوایم بزنیم. ایشو میگه البته تداخل اسباب ما گفتیم، اما خب در جایی تداخل اسباب حاصل میشه که مسبب ما قابل تأکید نباشد، قابل تأکید نباشد. توضیح بدم، مسبب قابل تکرار نبود، قابل تأکید هم نباشه، شدت و ضعف هم نگیرد. اگر مسبب این ریختی باشه، شدت و ضعف هم نگیره، اینجاست که رفقا چه اتفاقی میفته؟ تداخل اسباب. مثلا دو سبب ملکیت، دو سبب ملکیت برای شخص حاصل بشه. یک، حاکم شهر فرض کن زمینی را از انفال به شخص ببخشه به عنوان نماینده امام. از طرف دیگر خود این شخص هم این زمین رو احیا کنه، این زمینی که جزء انفال هست احیا کنه. از یک طرف احیا کرده، از طرف دیگر هبه امام نسبت به او صورت گرفته. دو سبب ملکیت داره، من وهب الیه شیئون فهو مالک، این از این، و من احیا ارزن بن الانفال فهو مالک، اینم دوتا. این فهو مالک تو هر دوتا جمله تکرار شده، فهو مالک. فقا ملکیت قابل تکرار نیست، نمیشه روی یک شیء، روی یک عین دو تا ملکیت سوار بشه. میشه مثلا بگم بنده الان دوبل مالکم، دور مالک شدم، دو تا ملکیت روی هم یه شیء واحد دارم، ممکن نیست. ملکیت تأکیدم بر نمیداره، نمیشه گفت بنده ملکیتم دیگه اینجا قوی تر شد، مالک تر شدم. ملکیت نه تعدد بر میداره نه تأکید. تو این حالت خاص نکته ای که مرحوم آخوند اعلی الله مقامه فرمان این است که از حس مسبب که یکی بیشتر نخواهیم داشت و هو مالک، از حس سبب هم باید قائل به چی بشیم؟ تداخل اسباب. اما رفقا یک وقت هست که سبب تداخل نمی کنه در این حال که مسبب قابل تعدد نیست. کجا؟ اونجایی که رفقا مسبب هر چند قابل تعدد نیست اما قابل تأکده، قابل تأکده، شدت و ضعف میگیره. شرط بشه وجوب رو از همین سنخ دونست. وجوب مؤکد داریم، وجوب معمولی داریم. کسی که مرتد شد یک وجوب قتل میاد رو دوشش، کسی که محارب شد یک وجوب قتل دیگه میاد رو دوشش. اینجا رفقا وجوب قتل قابل تأکیده، بعضی از وجوبات تأکیدشون از بعضی دیگه بیشتره، مثلا وجوب نماز خیلی تأکیدش قوی تر است نسبت به مثلا وجوب انفاق بر عیال، به جهت اینکه کسی که انفاق بر عیال نکنه مرتد یا کل مرتد محسوب نمیشه، اما کسی که نماز نخونه اینو به منزله ارتداد دانستن اگر عمدی باشه، اینقدر قوت و شدت ده. خب اگر اینجور باشه رفقا میشه قائل به تداخل اسباب نبود، قائل به تداخل اسباب نبود. چطور؟ ببینید تداخل اسباب رو ما قائل شدیم از این جهت که مسبب نه تکرار برمی داشت نه تأکد. اما رفقا وقتی که مسبب هرچند قابل تکرار نیست اما قابل تأکد باشه، در این حالت خاص می شود مدعی شد که اسباب هر کدوم برای خود سببیت دارند، هر کدوم برای خود سببیت دارند. اگر با هم بیاند مقارن، هم محاربه باشه هم ارتداد، مثلا هر کدوم از اینها یک هولی به وجوب قتل میدن، وجوب قتل در مجموع میشه چی؟ میشه مؤکد. مثل این که هم چراغ قوه شما روشن باشه هم چراغ قوه من، نوری که اینجا وجود خواهد داشت مؤکد میشه. هر کدوم از اینها بخشی از این نور رو ایجاد کردن. اونجا همینه، هر کدوم از این اسباب بخشی از وجوب قتل رو ایجاد کردن، مجموعاً یک وجوب قتل اکید مؤکد باقی خواهد ماند. این قضیه نور، این از این. و اگر رفقا این دو سبب هر کدوم جدای از هم با فاصله زمانی محقق شدن، سبب اول اصل وجوب رو موجب میشه، سبب دوم تأکید وجوب را. ببینید که باز هر کدوم نقش مستقلی برای خود ایفا میکنن، تداخل اسباب رخ نمیده. روشن شد؟ خب برای دوستان که کمی دیر آمدن، تداخل بر دو قسمه، تداخل تو بگو اسباب، تداخل بر دو قسمه، تداخل اسباب، تداخل مسببات. رفقا تداخل مسببات میشد همون مسئله ای که تا اینجا بحثش کردیم، مسئله تداخل، همون مبحث قدیمی خودمون. به این معناست که مسبب یکی بیشتر نباشد، یکی بیشتر نباشد. تداخل اسباب رفقا معناش این است که اسباب ولو دو تا یا سه تا ازش ظاهرا محقق شده باشن، اما همه اینها در مجموع یک سبب بیشتر نباشه. پس تداخل مسببات یعنی مسبب یکی باشه، تداخل اسباب یعنی سبب یکی باشه. روشن شو؟ خب بحث از این که آیا مسببات تداخل میکنند یا نه که بحث ما تا اینجای کار بود، منوط به این است که مسبب قابل شما بگید تعدد باشه. وقت بحث میکنیم که متعدد میشه این تداخل نمی کنه، یا متعدد نمیشه این تداخل میکنه. اما اگر فرض رو بردیم رو اون جایی که اساساً مسبب قابل تعدد نیست، اساساً مسبب قابل تعدد نیست، اگه بحث اونجا بردی خوب حواس ها جمع، وقت میایم بحث رو تعدد یا وحدت اسباب روی تداخل و عدم تداخل اسباب مطرح میکنیم. بخواییم ببینیم حالا که این مسبب قابل تعدد نبود یعنی چی؟ آیا سببش هم تداخل میکنه یا نه؟ به عبارت دیگه، حالا که مسبب یکیست آیا سبب هم یکیست یا نه؟ اگر رفقا خوب دقت بکنید، این مسبب غیر قابل تعدد غیر قابل تأکد هم بود، یعنی یک مسبب بود که حتی شدت و ضعف هم بر نمی داشت. مثل چی؟ مثل ملکیت. اگر اینه بفرمایید اسباب باید تداخل کنه، اسباب باید تداخل، یعنی باید اسباب در وقت تقارن هر دو بشن یک سبب، در وقت فاصله زمانی اونی که مقدمه بشه سبب، اونی که مؤخره از سببیت بیفته، و الا لازمش این میشه که مسبب یکی باشه فیکس غیر قابل تعدد و تأکد، در حالی که سبب متعدده، الواحد لا یصدر الا عن الواحد، علت واحده و معلول واحد، این وحدت شرط علت و معلوله چون باعث سنخیت بین این دو میشه. خب اما اونجایی که مسبب قابل تأکده هرچند قابل تکرار نیست، اینجا رفقا نیازی نداریم پناه ببریم به تداخل اسباب، هر سببی میتواند در قبال این مسبب یک نقش منحصر به فرد مختص به خود ایفا کنه، هر کدوم از اینا میتونن یک بخشی از این وجوب رو مثلا پشتیبانی کنند. مسبب چیه؟ وجود. یک سبب آمده یه هول داده به این وجود، یه سبب دیگه هم آمده هول دوم داده. یک سبب مثلا اصل وجود، دیگری باعث تأکد وجود شده. در واقع اینجا دو معلوله، دو مسببه، لذا اشکالی هم ندارد که سبب هم دو تا باشه، تداخل نکنه، واحد فکر میکنم بحث خیلی واضح گفتم انشاءالله. هازا کلو فی ما ازاکانه، اینو خوندم. و اما مالا یکون، اما اونجایی که رفقا موضوع حکم زمیر به چی برمیگرده؟ موضوع حکم ممکنه تو بعضی از نسخ مالم یکون باشه، نمیدونم با شما چجوره. مالم یکون قشنگ تره چون در مقابل ازاکانه است دیگه، ماضی نباید ماضی باشه، حالا مهم نیست. و اما مالا یکون، اون موضوع حکم قابلن لذالک یا له، به چی برمیگرده؟ تعدد. آها، فلا بود، باید ناچاریم این لابد از کجا آورده؟ بغلش حاشیه بزن، به جهت قاعده الواحد لا یصدر الا عن الواحد، به جهت این قاعده الواحد لا یصدر الا عن الواحد. فلابد من تداخل الاسباب، آقا تداخل اسباب رو بنویس، یعنی فقط یک سبب، فقط یک سبب وجود داشته باشه، فقط یک سبب وجود داشته باشه. به این معنا که، به این معنا که اگر اون دو سبب ذکر شده، اون دو سبب ذکر شده با هم، با هم مقارنه هم محقق بشن، مجموعاً یک سبب رو تشکیل میدن، یک سبب رو تشکیل میدن. و اگر یکی بر دیگری مقدم شد، اونی که مقدمه فقط سببیت خواهد داشت، اونی که مقدمه فقط میشه سبب. این شد تداخل اسباب. خب آقا این لابد من تداخل الاسباب کجاست؟ کجا این سخت میگیریم؟ فی ما لا یتأکد المسبب، جایی که مسبب غیر قابل تعدد ما غیر قابل تأکد هم باشه، بالاش بنویسید مثل ملکیت. و من تداخل فیه، فی ما یتأکد، و من تداخل فیه بزن فل مسبب. بکنید این تداخل اسباب نیست، فقط چی میشه؟ تداخل مسبب میشه. فی ما یتأکد المسبب، و در جایی که مسبب متأکده. این عبارت جون میده واسه امتحان شفاهی دبش. این طرف رو بنشونه بگه این مطلب رو قشنگ توضیح بده، تمام حوادث عالم واسه تعریف میکنه که ظرف همین هفته اخیر براش اتفاق افتاده و مانع شده از این که مطالعه کنه برای امتحان. خب و من تداخل فی المسبب دون الاسباب، از تداخل در مسبب است نه اسباب، در جایی که مسبب قابل چی باشه؟ تأکد باشه. پس رفقا اگر مسبب، تکرار کنم، اگر مسبب قابل تعدد نبود، مسبب یکی بیشتر نیست چون قابل تعدد نیست، بگو تداخل مسبب شکل گرفته. تمام؟ خب حالا میام سراغ چی؟ میام سراغ این که آیا این مسبب قابل تأکد هست یا نیست. اگه قابل تأکد هست، تداخل اسباب شکل نگرفته. اما اگر قابل تأکد نیست، تداخل اسباب شکل گرفته است. فقط این نکته اینجاست، جایی که تداخل اسباب شکل بگیره دیگه تعبیر به تداخل مسببات نمی کند. میدونی چرا؟ اگه گفتی چرا اونجایی که تداخل اسباب محقق شد دیگه سخنی از تداخل مسببات به میان نمیاد؟ ببینید تداخل مسبب وقتی میخواست مطرح بشه که اسباب متعدد باشن، وقتی شما قائل به تداخل اسباب شدی سبب چند تا شد؟ یک. یه اصلا جایی واسه فرض تعدد مسببات یا عدم تعدد، به تعبیر دیگه عدم تداخل و تداخل وجود نخواهد داشت. از سر تعبیر آخوندم همینه که ایشون میگه جایی که مسبب قابل تعدد نیست، یه جا فقط تداخل اسباب رو ذکر میکنه، یه جا فقط تداخل مسببات، با اینکه در هر دو جا بالاخره مسبب یکی بیشتر نیست چون قابل تعدد نیست. خیلی فصلون. آقا ما تا اینجا هر چی خوندیم مال مفهوم شرط بود، از این لحظه میخوایم واسه مفهوم وصف گریه کنیم انشاءالله تعالی. یه چند قطعه عشق میخواییم بگیریم مگه دوستان حاضر در صحنه باشن. برق رو هم باید خاموش کنید تا فایل خیلی سخته با چشم باز و برق روشن و از بکنم آستانه اید بتونی عشق بگیری. خیلی هنر میخواد که بنده ندارم واقعا. سوال اصلا مفهوم وصف چیه؟ ببینید رفقا، مفهوم وصف یعنی این که در کلام وصف نحوی یا چیزی که به حکم وصف نحویه ذکر بشه. به حکم مثل چی؟ مثل حال. لازم نیست حتما اون وصف نحوی کذایی باشه، به حکمش هم که باشه، حالم باشه، کفایت میکنه. وصف نحوی یا چیزی شبیه این در کلام ذکر بشه و شما بخواید نتیجه بگیرید با انتفاع این وصف سنخ حکمی که روی این وصف رفته منتفی است. سنخ حکمی که روی این وصف رفته منتفی است. مثال بزنم: اکرم الفقیر العادله، اکرم الفقیر العادله. یا میخوای اینجور بگو: اکرم الفقیر عادلن. عادلن وصف نحوی نیست اما به حکم وصف، همون معنای وصف میده، مهم نیست. در واقع وصف اصولی اعم از وصف نحوی است. رفقا اینجا وجوب اکرام رفته روی عدالت فقیر. فقیر باید چریختی باشه، عادل باید باشه تا واجب الاکرام باشه. اگر آمدیم یه فقیر پیدا شد فاقد وصف عدالت، انتفل وصف، فاقد وصف، فاسق، یه فقیر محترمی است اما فاسق، میشه گفت واجب الاکرام نیست؟ اصلا اکرامش وجوب نداره. حالا سید باش، همسایه است باش، عالمه باش، همین که فسق بهش خورد عدالت در موردش منتفی شد، وجوب اکرام سنخن منتفی بشه. سنخن بیخن بشه. قسم از دباس خود حسب این عبارت اکرم الفقیر العادل، هیچ وجوب اکرامی به هیچ جهتی دیگر متوجه این فقیر نیست. چه انتفاعی چی به فقا؟ سنخ. به فقا ببینید، همین اول آب پاکی دست همتون بریزیم راحت شید. هیچ راهی برای اثبات مفهوم وصف وجود نداره، هیچ راه. یعنی رفقا اگر عدالت نسبت به این فقیر منتفی شد، فقیر ما فاسق تشریف داشت، اون وجوب اکرام مشخصی که تو این کتاب اکرم الفقیر العادله انشاء شده متوجهش نمیشه، این منتفی. اما خب ممکنه این آقای فقیری که آمده در خانه شما مثلا به جهت سیادت، به جهت علم، به جهت همسایه بودن، به جهت ایرانی بودن، به یه جهتی به هر حال واجب الاکرام باشه. ممکن. نمیشه گفت آقا به استناد حدیث اکرم الفقیر العادل او تحت هیچ شرایطی با هیچ وصفی وجوب اکرام ندارد. نه. نهایت باید زنگ بزنی خدمت مرجع تقلید، بگی آقای مرجع تقریبی یک فقیر فاسق اومدم خونم، اما خب مثلا سیده واجب الاکرام هم، یا ممکن بگی بله واجب الاکرام ممکن. ایشون در اینجا رفقا ادله مختلفی که برخی برشمردن برای اثبات مفهوم وصف ذکر میکنن و تک به تک جای شما خالی رد میکنن. دستت مداد هست؟ خواهم به 5 استدلال در این مطلبی که الان میخواییم بخونیم نشون بدم از سوی کسانی اقامه شده که مدعی چی اند؟ مفهوم وصف. مرحوم آخوند بهشون اشاره کرده و همشون رد کرده. آخوند اثبات میکنه مفهوم وصف ثابت نیست برای جمله وصفیه. فقط حواست باشه ها، بحث جمله شرطیه تمام. جمله چیه اینجا؟ وصفیه. عبارت رو نگاه بکنید، همون اولش لعدم ثبوت الوضع دیدی؟ یک، لعدم ثبوت الوضع و عدم لزوم لغویه دیدی؟ آفرین، میشه دو. و عدم قرینت اخرى میشه چی؟ یه خط بعدش سه. بیا پایین تر بسه خطی نترست. ولا لنافی ذالک ما قیل میشه چهار. دیدی؟ ولا لنافی ذالک ما قیل بسه خط بعدش کما انه لا یلزم فی حمل المطلقه یا من حمل المطلقه، هر دو نسخه هست، میشه چند؟ چند؟ پنج. چون همه رو رد میکنه. اولین استدلال رو فقط دعوی وضعه، بعضی گفتن وضع شده جمله وصفیه برای مفهوم. اگه بخوایم فنی حرف بزنیم بعد بگیم که جمله وصفیه وضع شده برای اون خصوصیت منطقیه مستلزم مفهوم، به تعبیر دیگه برای اون خصوصیتی که مستلزم انتفاع اندل انتفاع سنخ حکم به هنگام انتفاع وصف، انتفاع سنخ حکم به هنگام انتفاع وصف. ایشون فرمود چنین وضعی ثابت نیست. کی گفته مثلا جمله وصفیه وضع شده است برای اون خصوصیت؟ خصوصیت رو اگه میخواستیم توضیح بدیم شد لزومه، یادت میاد؟ چی بود دیگه؟ لزوم ترتبی، بقیهش رو بگو، علی انحصاری. شما میگه کی گفته جمله شرطیه وضع شده برای اون خصوصیت منطقی که عبارت باشه از لزوم ترتبی علی انحصاری؟ میشه با خففش هم کرد علی انحصاری، چون همین که علی رو بگی لزوم هست، ترتب هم هست، چون که علیت بیاد اون دو تا دیگه هم خواهد آمد. اما خب انحصاری نه، اون قصهش فهم میکنه. خب این اولین استدلال. استدلال دومی که ایشون ذکر میکنه رفقا برمیگرده به لغویت. بعضی میگن که اگر بخواد وصف مفهوم نداشته باشه، ذکر وصف لغو. توضیح بدم رفقا، ببینید اگر مولا فرمود اکرم الفقیر العادله، بگیم این عادل مفهوم نداره، معناش چیه؟ معناش این است که ممکنه این فقیر که دم در آمده و عادل نیست همچنان واجب الاکرام باشد به جهت دیگری. و اگه اینه پس بعد چی گفت العادل؟ نمیگفت. اگه واقعا این آقایی که الان دم در آمده و عادل نیست همچنان واجب الاکرام باشه، بلاگو اکرم الفقیر یه قید العادل هیچ به درد نمیخوره، لغو ذکرش بیفاید است. مرحوم رفقا آخون جوابی که میدن اینه، میفرماین که فائده ذکر وصف منحصر در مفهوم نیست. فائده ذکر وصف منحصر در مفهوم نیست. چطور؟ رفقا ببینید این مبحث دقیقی است. اگه اینو گرفته باشی دیگه خیلی نکته خوبیه. مفهوم رفقا اگه ثابت باشه سالبه کلیه دستت میده، سالبه کلیه. دقت کنید، اگر اکرم الفقیر العادله مفهوم داشت دست این جمله رو میده که با انتفاع وصف، بگو با انتفاع وصف عدالت هیچ وجوب اکرامی، این هیچ میشه کلیه، متوجه فقیر نیست. نیستم میشه سالبه کلی. اگه اینو تونستی از جمله بکشی بیرون جمله چی خواهد داشت؟ مفهوم. اما رفقا اگر مثلا از این جمله سالبه جزئیه به دست آمد این دیگه مفهوم محسوب نمیشه، اون مفهوم مصطلح نیست. چطور؟ ببینید، کافیه که فقیر غیر عادل در بعضی از موارد واجب الاکرام نباشه. در بعضی از موارد، مثلا اونجایی که سید نیست واجب الاکرام نیست، اونجایی که همسایه نیست واجب الاکرام نیست. عادل نیستا، اما خب اگر همسایه بود واجب الاکرام میشه، اگه نبود واجب الاکرام نیست. کافی که رفقا دست تو این جمله وصفیه یه سالبه جزئیه بده، اینجا دیگه مفهوم نیست، مفهوم ثابت نیست. خب گرفتی؟ یعنی مثلا اینجور بتونی بگی از این که شاعر گفته اکرم الفقیر العادل، ما میفهمیم که اگر وصف عدالت منتفی شد، دیگه فقیر به شکل مطلق واجب الاکرام نیست. ممکنه یه جاهایی واجب الاکرام باشه، ممکنه یه جاهایی نباشه. خب این هم نتیجه است دیگه، اما این مفهوم محسوب نمیشه. خب رفقا ببینید، ما اسم اینو میذاریم مفهوم جزئی. قبلی مفهوم مصطلح بود، سالبه کلیه. به میگیم چی؟ مفهوم جزئی. در بعضی از موارد انتفاع وصف حکم منتفی است. رفقا برای اینکه ذکر وصف فائده داشته باشه، فقط کافی است که اون سالبه جزئیه، یعنی مفهوم جزئی در جمله وجود داشته باشه. یعنی بتونیم بگیم آقا اگر عدالت منتفی شد، فقیر شد فاسق، این دیگه وجوب اکرام روش مطلقا نرفته، نمیشه به شکل اطلاق واجب الاکرامه. همین کافی واسه ثمره داشتن جمله وصفیه، همین کافیه. چطور؟ چون این کاملا توجیه داره که من ذکر وصف عادل بکنم. من متکلم میگم اکرم الفقیر العادل، یعنی اگه عادل بود همیشه واجب الاکرامه، اگه عادل نبود نهایت همیشه واجب الاکرام نیست، در بعضی از موارد واجب الاکرام است. این ثمره داره. البته اگه این مفهوم جزئی هم نباشه واقعا میشه لغو. اگه این مفهوم جزئی نباشه واقعا میشه لغو، حداقل ظاهرش لغویته. مثلا بگیم اکرم الفقیر العادل، فقیر عادل مطلقا واجب الاکرامه، بعدم بگیم فقیر غیر عادل هم مطلقا واجب الاکرامه. خب اگه این باشه دیگه این العادل حذفش کن، بگو اکرم الفقیر، چون چه عادل چه غیر عادل در هر دو صورت چه چی؟ واجب الاکرام. پس تو فقط برای دفع محذور لغویت وجود مفهوم جزئی یا همون سالبه جزئی کفایت میکنه. فصلون از ظاهر و انهو لا مفهوم للوصف و ما به حکم الوصف، بقل وصف نیست، وصف نحوی، وصف ادبی. ما به حکم مثل حال اکرم الفقیر عادلا، مطلقا در مقابل تفصیلاتی است که داده شده. بغلش یادداشت بکنید، چه این وصف معتمد بر موصوف باشد، چه معتمد بر موصوف نباشد. وصف معتمد بر موصوف فی القلم صائمت زکاتون، فی القلم صائمه موصوف هست. وصف غیر معتمد بر موصوف بگید فی صائمت زکاتون، موصوفشو حذف بکنید. این حالا بحثش در وقت خودش بدید. خب چرا؟ یک، لعدم ثبوت الوصف. بنویس، چون جمله وصفیه وضع نشده برای علیت انحصاری. یک. دو، ولعدم لزوم لغویت بدون ال. چی رفقا؟ مفهوم، بدون المفهوم. چرا؟ لعدم انحصار فائده. بنویس فائده ذکر وصف به مفهوم، به متعلق به انحصاره، چون منحصر نیست فائده ذکر وصف به مفهوم، چون فوائد دیگه هم داشته باشه، مثل همین سلب جزئی. سلب جزئی که ذکر کردیم یکی از فواید ذکر وصفه. گاهی اوقات مثلا مولا به بعضی از اقسام موصوف اعتنا و اهتمام داره، موصوف با صفت میاره که به اون اقسام مثلا میگه اکرم العالم العادله. حالا هر عالم واجور اکرام ها، اما وصف عادل رو میاره برای اینکه مثلا به اینکه علمایی که عادلن اهتمام من به اکرامشون بیشتره. بیان اهتمام یکی از آثار و شروع فواید ذکر وصف. خیلی خوب تو همینجا بحث خوبه. بس سلام علیکم و رحمت الله.